بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا، از شعر، صفحه 60، سطر دوم. و ذکر ان الاولین القدما کان یستهینون فی الخرافات حتی یتوسلوا الی الغرض، و اما المحدثون بعدهم فقد مهرو. گفتیم که تراقضی ها از خرافات ترکیب میشه، تشکیل میشه، و گفتیم خوبه که ما در تراقضی ها ترکیب داشته باشیم، ترکیبمون هم ترکیب بسیط نباشه، بلکه از استدلال و اجتمال با هم استفاده کنیم و اینها رو در هم وارد کنیم به طوری که اینها با هم اشتباه پیدا کنند. این مطلبی بود که گفتیم و گفتیم که باید طوری عمل کنیم که در شنونده هم خوف ایجاد بشه، هم حزن ایجاد بشه و بالاخره بتونه از اون چی که ما پرهیز داریم پرهیز کنه. خب تا اینجا معلوم شد که غرض از تراقضی یا ترویج خوبی در جامعه و پرهیز از بدی است. غرض دو تاست، با هم همراهند، یعنی هم خوب ما سعادت رو مطرح کنیم و افراد رو به سمت سعادت ترغیب کنیم، هم خوب شقاوت رو بیان کنیم و افراد از شقاوت پرهیز بدیم. پس غرض این دوتاست. ارسطو میگه که قدما برای رسیدن به غرض خرافه رو طولانی میکردند. اون وقتی که مطمئن میشدن که این غرض داره حاصل میشه یا حاصل شد، دیگه قطع میکردن و وارد جزء بعدی تراقضی ها می شدند. ما قبلا گفتیم یه جزء مقدمی برای تراقضی ها داریم، یه جزء وسط داریم، یه جزء مؤخر هم داریم که جمع‌بندی می کنه. الان بحث ما در جزء وسطه که اسمش رو تقویم گذاشتیم، یادتون هست در همین اول فصل جزء وسط رو اسمش رو گذاشتیم تقویم. حالا بحث ما تو همین جزء وسطه و تمام غرض از نمایش این نمایش اینه که تمام غرض از نمایش رو ما تو همین جزء وسط باید بگیریم. بعضی ها به قول ارسطو، بعضی ها که جزء قدما بودند، اینها این جزء وسط رو طولانی می‌کردند تا مطمئن بشن که به غرض واصل شدن، غرض عرض کردن، سعادت و شقاوت بود، ایجاد و حزن خوف و ایجاد سرور برای اینکه جامعه رو اصلاح کنند. اما جدیدی ها ماهر شدند، بالاخره تجربه های قدیمی ها رو به دست آوردند، خودشون هم روی یه چیزایی روش گذاشتند. الان میبینید با یه قول معتدل، ارسطو میگه الان با یه قول معتدل نه طولانی به غرض میرسند. پس اون تراقضی های قدیم طولانی بود به خاطر اینکه هنوز تجربه کامل به دست نیاورده بودن، اما کسانی که بعد از اون قدما آمدن به خاطر مهارتی که پیدا کردن دیگه احتیاجی به این ندیدن که اون تقویم رو، یعنی جزء وسط تراقضی رو طولانی کنن، با قول معتدل خودشون رو به غرض رسوندن. بعدم توضیح میده، بازم ارسطو بیان میکنه که بعضی از اقوام چنان در اجرای تراقضی ها ماهرن که ملاحظه میکنید به خوبی نقله رو انجام میدن. نقله یعنی انتقال از مباحثی که مربوط به سعادته، انتقال به مباحثی که مربوط به شقاوته، از سعادت به شقاوت خیلی ماهرانه منتقل میشن. حالا گاهی از اوقات ممکنه این انتقال یه جوری نشون داده بشه و تقریبا حواس شنوندگان پرت بشه، اما بعضی اینقدر ماهر از این سعادت به شقاوت منتقل میشن که تأثیرشون رو میذارن، ولی شنوندگان خیلی متوجه انتقال نمیشن. یعنی زمینه رو طوری میسازن که اصلا خود شنونده منتظر هست که از این مطلب به اون مطلب بره بدون این که نمود چندان رو داشته باشه. ولی این قسمت رو من بخونم، صفحه 60 102. و ذکر زمیرش برمیگرده به ارسطو. ذکر ارسطو که انال اولین القدما کان یستهینون فی الخرافات. یستهینون به معنای سبک وارد می شدن در خرافات. این شاید معنای التزامیش این باشه که شتاب زده وارد نمی شدند، سبک وارد می شدند و در نتیجه این خرافات طولانی می شد. با طولانی بودن می رسیدن به غرض، حتی یتفصل و الی غرض، سبک وارد خرافات می شدند، تند نمی رفتند، با شتاب وارد نمی شدند، زود خرافات رو تمومش نمی کردند، بلکه خرافات رو ادامه می دادند حتی یتفصل و الی غرض، تا به غرض برسند. نسخه قدیمی که دست منه یسحبون داره نه یستهینون، نسخه خطی یسحبون داره با سین و هی دو چشم، هی حوز. اسحاب به من اتنابه، یسحبون فی الخرافات یعنی طولانیش میکردن. این دیگه خوبه، اول که اون معنی اولی که عرض کردم در نسخه ما هست، اون معنی اول لازمش طولانی کردنه، سبکش وارد می شدن در نتیجه این خرافه طولانی می شد. اما اون نسخه قدیم، نسخه خطی داره یسحبونه، یسحبونه به معنی یعنی اتناب ایجاد می کردن، طولش می دادن، درازش می کردن. این خوبه. حالا در پاورقی هم نوشته یسحر نه، یعنی شب بیداری داشته. شب بیداری داشتن خب خیلی مناسب نیست، اما باز هم اون طولانی بودن افاده میکنه. یعنی این شب مثلا بیدار میمون تا اینو ببافه، طولانی ببافه، یا اگر شب اجرا میکرد خیلی رو همینجور بیدار نگه میداشت تا این خرافه با این طول تفصیلی که داره اجرا بشه. پس یستهینونه که در نسخه ماست، یسحرنه که در پاورقیست، هر دو بل التزام طولانی بودن رو میرسونن. اما یسحبونه که در نسخه خطیست به دلالت مطابقی میفهمونه که اینا خرافه رو طولانی میکردن. عبارت بعدی که الان میخوام بخونیمش نشون میده که اینجا باید طولانی کردن رو ذکر بکنیم. حالا چه از طریق یستهینون باشه، چه از طریق یسحر نباشه، چه از طریق یسحبون باشه، بالاخره اینجا باید معنا کنیم که این تراغوزی ها یا خرافاتی که در تراغوزی ها مطرح شد طولانی می شد در قدیم. اما المحدثون بعدهم، کسانی که بعد از قدما آمدند، فقط مهرو، اینا مهارت پیدا کردند، استاد و زبردست شدن. حتی انهم یبلغون الغرض فی تراغوزی ها، اما به قول معتدل، به غرض میرسند به وسیله قول معتدلی، لازم نیست قول طولانی بشه، به لحاظ طولش قول معتدله، نه خیلی طولانیست نه خیلی کوتاست، با یه قول متوسط میتونن به غرضشون برسن. پس اون طولانی بودن خرافات در ابتدا بود ولی بعدن برداشته شد. و ذکر له مثالون، یعنی ارسطو برای این دومی که تراغوزی های معتدله مثال هم آورده، یه داستان ذکر میکنه. این مثال ها دیگه میسینا ذکر نمیکنه چون طولانی میشه، گذاشته از این باید اون فرهنگی که در یونان بوده آشنا باشیم تا بتونیم این مثال ها رو بفهمیم، لذا خیلی سعی نداره که اون مثال رو ذکر کنه. غالبا میگه ذکر له مثالون، یعنی نمونه هایی یا نمونه ای ارسطو میاره که اون نمونه رو دیگه ابن سینا نقل میکنه. و ذکر قومن ارسطو ذکر گروهی از یونانیان رو که احسن و نقلت المذکوره، اون نقله مذکور رو خوب انجام میدادن. نقله مذکور همونی که دیروز توضیح دادیم، یعنی نقله من از سعاده الی شقاوه. خب تا اینجا در تراقوزی هایی بحث میکردیم که غرضش ایجاد اخلاق و ایجاد اخلاق پسندیده و جلوگیری از اخلاق ناپسند بود. بعضی تراقوزی ها مربوط به جهاد بود، یعنی اون ارتشی ها رو، اون لشکری که میخواسته بجنگه، اونو میآوردن تو سالون براش نمایش میدادند. در این نمایش چون بالاخره غرض تحریک این شجاعان به سمت جنگه، در این نمایش ها سعی میکردن مکذبات رو ذکر کنن، یا مکذبات یعنی اونهایی که شنونده رو به غضب بیاره. مثلا لشکری که میخواد بیاد، این لشکر باید مورد نفرت قرار بگیره تا این جنگجویان یونان با اون لشکر بجنگن. این جنگجویان یونان رو پرغضب می‌کردن، بعد می‌فرستادن تو میدون. خب پیداست که در جنگ اینها تقریبا میتونستن، یعنی آمادگی برای پیشرفت و پیروزی داشتند. بعد می‌فرماید که این روش تراقوزی هایی بود که مربوط به جهاده، یعنی مربوط به جنگه. اما بعضی ها تراقوزی هایی اجرا میکردن که مربوط به جنگ بود، اونها تولید غضب در شنونده نمیکردند، بلکه نقایص اون لشکر مخالف رو ذکر میکردند. وقتی نقایص ذکر میکردن، اون لشکر مخالف مورد نفرت این لشکریان خودی قرار میگرفت، اما دیگه غضب این لشکریان خودی تحریک نمیشد. خب پیداست که این چنین نمایشی تأثیر نمایش اولو نداشت. اونجا که نمایش ایجاد غضب میکرد، تأثیرش خیلی بیشتر بود. اونجا که نقایص لشکر مخالف رو ذکر میکرد، بله نفرت در این لشکر خودی ایجاد میکرد، ولی این چنین نبود که این لشکر خودی رو تحریک کنه و به قول من از خود بی خودشون کنه و حمله برشون کنه. اما قسمت در اون تراقوزی هایی که یا نمایشی که در اول گفتیم، این ایجاد غضب اتفاق می افتاد و لشکر خودی بی‌محابا و متحورانه وارد جنگ می شدند. تأثیر اون نمایش بیشتر از این بود. بعد می فهمد چرا این اتفاق افتاد، چی شد، کی این نقایص رو ذکر میکنه. اونایی که تولید غضب نمیکنن و به ذکر نقایص لشکر دشمن اکتفا میکنن، کیا هستند؟ میفهمد شاعرایی بودن که شعرهای تعبدی میگفتن. تعبدی یعنی شعرهایی که مربوط به عبادت بود، مردم رو به سمت عبادت و تواضع در جامعه و امثال ذلک سوق میدادن. از این طریق میخواستن جامعه رو اصلاح کنن، از طریق که جامعه فکر خدا باشه و همچنین با تواضع زندگی کنه، حق همدیگر رو رعایت کنن. یک چنین غرضی داشتن و اشعاری میگفتن که مربوط به تعبد و عبادت بود. اینا دیگه نرفتن سراغ ایجاد غضب، اینا رفتن نقیصه اون لشکر مخالف رو ذکر کردن. دیدن این هم بالاخره کارایی داره. شما میگفت به لشکر خودی، میگفت شما این امتیازا رو دارید، اونا این امتیازا رو ندارن، فلان جوره. بعد نفرت در این لشکر خودی ایجاد میکرد و بیان میکرد که اونها به خاطر نقصشون لایقن کشته بشند. به این صورت اینا رو تحریک میکرد، ولی غضبی توشون تولید نمیشد. پس علت این که این چنین ترقوزی ها و این چنین نمایشی وجود گرفت این بود که شعرایی که این نمایش رو تنظیم می کردن شعرای جنگی نبودن، شعرای عبادتی بودند. دیگه حالا هر چی بوده، ولی خب تأثیر اون اولی بیشتر بوده، چون اولی بالاخره نفرت از لشکر دشمن داره، گذشته از این غضب هم داره، دومی فقط نفرت داره دیگه، غضب نداره، خود غضب خیلی محرکه، غضب خیلی محرکه، اصلا عقل از آدم میگیره، یعنی چنان میشه که این لشکر خودی که انهو عقلش هم از دست میده، دیگه فقط منظورش اینه که لشکر بیگانه رو برداره و از بین ببره. خب معلومه تأثیرش بیشتره. و اما تراقوزیات الجهادیه، فقط ذکره یعنی ارسطو، انها قد تدخل هل مقذبات فی تقویماتها، داخل می شد این تراقوزیات رو مقذبات، یعنی اموری که تحریک غضب کند، این امور در کجای تراقوزیات می آمد؟ فی تقویماتها، در تقویمات تراقوزیات می آمد، که عرض کردم تقویمات یعنی وسط ها، اون وسط تراقوزیات رو می گفتیم تقویم، حالا می گیم این مقذبات در تقویمات این تراقوزیات می آمد، یعنی در مقدمش نه، در جنبندش نه، در اون وسط که اصل تراقوزیات رو تشکیل می داد، ستون تراقوزیات بود و غرض هم بر همونجا مترتب می شد، در اون تقویمات اینها مغذبات رو می آوردند. و ذکر له مثالون، ارسطو برای این چنین تراقوزیاتی که در تقویمش مغذبات آمده مثالی ذکر کرده، که ابن سینا اون مثال ذکر نمی کنه. بعد نوع دوم از تراقوزیات جهادیه رو بیان می کنه، که در اون نوع دوم مغذبات ذکر نمی شدن، بلکه فقط نقائص مخالفین، اون لشکر مخالف ذکر می شد. و قد کان نوع من تراقوزیات الجهادیت القدیمه که قد یتعدا فیها الی ذکر نقائص، تجاوز میشد در اون تراقوزیات به ذکر نقایص. تجاوز رو توجه کنید برای چی میگه، چون بحث ما در این آخر یه جوری به نقل مرتبط شد، در نقل تجاوزه، یعنی از سعادت تجاوز میکنه میره سراغ شقاوت، این همون معنای نقل است، یعنی داره سعادت رو مطرح میکنه بعد عبور میکنه، تجاوز یعنی عبور، عبور میکنه به سمت شقاوت. حالا اینجا میشون اینطوری میگه، میگه تعدی میکنه، این تعدی یعنی تجاوز میکنه، یعنی عبور میکنه، این عبور به سمت چی میکنه؟ عبور به سمت نقائص، یعنی اول سعادت ها رو ذکر میکنه، بعد بیان میکنه که این لشکر مخالفی که میخواد بیاد با شما بجنگه، این لشکر مخالف از این سعادت خالیه، پر نقائصه، بنابراین لایق هست که از بین بره. اینجوری تعریف میکرد لشکر خودی رو برای جنگ با لشکر بیگانه. و گاهی نوعی از تراقوزیات جهادی قدیمه بود که در این تراقوزیات تعدی میشد به ذکر نقائص، ذکر نقائص این نقائص لشکر دشمن و مخالفین. و کان سبب و فیه ضعف و نهیزت شعرا الذین کان یقولون اشعار تعبد، سبب فیه یعنی در سبب، در این چنین نوعی زمیر فیه به نو برمیگرده، در این نوع از تراقوزی ها سبب این که مغذبات ذکر نمی شد بلکه نقایز ذکر می شد، سبب این بود که شعرا توانایی این که ایجاد غضب بکنن در شنوندگان نداشتند. چرا؟ چون شاعرای ضعیفی بودن، به سمت شعرهای تعبدی می رفتن که مفادش عبادت باشه، هم نمیتونستن تحریک غضب کنن، چون تحریک غضب کار هر کسی نیست، اینها عبادت، اشعار عبادتی رو که اشعار نرمه و هیچ تحریک چندانی نداره، اونها رو میتونستن بیان کنن و در ضمن اینها نقایص دشمن رو هم بگن، اما دیگه این که تولید غضب بکنن برای شنونده، این هنر رو نداشتند. چون شاهد قوی نبودن. قد کان از سبب و فیهه، سبب در این نوع از تراغوزیات ضعف نهیزه شعرا بود. نهیزه یعنی طبیعت، سرشت و نهاد. طبیعتشون ضعیف بود، یعنی طبیعت شعری قوی نداشتند. الذین کانوا یقولون اشعار تعبد، اینا کسانی بودن که اشعار تعبد می سرودن، یعنی اشعار مربوط به عبادت می سرودن. اینطور نبود که بتونن اشعار مربوط به جهاد رو بگن و مطرح کنه، به خاطر اینکه اشعار مربوط به جهاد یه هنر دیگری میخواست. فکانو یقعون فی مخالفتهم، یقعون یعنی یدخلون، واقع میشدن این داخل میشدن. فکانو یعنی این شعرهای ضعیف، یقعون فی مخالفتهم، یقعون یعنی واقع می شدن، داخل می شدن در مخالفت اون لشکر بیگانه، یعنی فقط با اون لشکر بیگانه مخالفت می کردن، نمی تونستن تو لشکر خودی ایجاد غضب کنند. فقط هنرشون بود که با لشکر بیگانه مخالفت می کردن و این مخالفت رو به شنوندگان منتقل می کردن. شنوندگان فقط نفرت پیدا می کردن از لشکر مخالف و نمیتونستن غضب ناش بشند. این نسخه ماست که فکان یقعون فی مخالفتهم، یقعونم به معنی ادخلون نگرفته، ضمیر مخالفتهم رو برگردونم به ضمیری که تو ذهنمونه، یعنی به مرجعی که در ذهنمونه، ضمیرش رو گفتم، ضمیر مخالفتهم رو برگردونم به مرجعی که در ذهنمونه، چون مرجع در اینجا ذکر نشده. مخالفت هم یعنی مخالفت لشکر مخالف، لشکر مقابل. اما نسخه خطی که دست من، اون نسخه به نظر میاد خوبه. فکانو یقعون فی مخالفیهم، وقتی یقعون به معنی یدخلون نیست، یقعون یعنی نقص ایجاد میکردن، وقیعه یعنی نقیصه، یقعون یعنی نقص مینداختن توی مخالفی هم، در مخالفین خودشون، یعنی در اون لشکری که میخواست بیاد برای جنگ، یعنی نقیصه ایجاد میکردند یا نقیصه بیان میکردند در مخالفینشون و برای شنوندگانشون توضیح میدادند که مخالفین ناقصند و لیاقت مرگو دارند. خب حالا ایشون میفهمد تراغوزی های این چنینی ابتدا داره خوبی ها رو میشه، بعد منتقل میشه به نقایص، به ذکر نقایص. اونجا که خوبی ها رو میگه، خب میشه اسمشو بذاریش تراغوزی ها. اونجا که داره نقایص رو میگه، باید اسمشو بذاریم قموزی ها، چون قموزی ها ذکر نقایص یه انسان ناقصیست که بدیهای اون انسان گفته میشه تا شنوندگان از اون بدیها پرهیز کنن. قموزه اینطور بود دیگه، قموزه یک نمایش مسخره بود، کمدی بود، یعنی حالت مسخره و خنده داشت. یعنی یه انسانی رو، حالا چه واقعی چه ساختگی، اینا لحاظ میکردن، بدیهای اون انسان رو میگفتند و مسخره میکردند، شنونده ها میخندیدند، بعدم وظیفه خودشون میدونستند که از این نقایص دست بردارند. پس قموزی ها ذکر نقایص میکرد، تراغوزی ها ذکر محسنات میکرد. حالا ایشون فرمود که این تراغوزی هایی که برای جهاد گفته میشد، این گروه ضعیف میگفتند، این چنین بود که محسنات ذکر میشد، بعد شخص به سمت ذکر نقایص میرفت. اونجا که محسنات رو ذکر میکرد، خب نمایشش حالت تراغوزی ها داشت. اونجا که ذکر نقایص رو شروع میکرد، دیگه نمایشش تراغوزی ها نبود، نمایشش قموزی ها بود. بنابراین نباید این چنین تراغوزی های جهادیه رو تراغوزی های صرف بگیریم، اینا مرکب است از تراغوزی ها و قموزی ها با هم. فلم یکون ذالک تراغوزی یا صرفیه، حالا پاورقی داره صرف، اینجا داره صرفیه، این زالش یعنی این چنین نمایشی تراغوزه خالص نبود، بل مخلوطن به قموزی ها که توضیح دادن. و کان شعر و هاولائه شعر المعادین، شعر این گروهی که در واقع شاعر اشعار تعبدی بودن نه شاعر اشعار جنگی، شعر اینها شعر معادینه. معادین به معنای عزاداری کنندگانه، سوگواری کنندگان، ماتم زدگان. یعنی شعر اینها در واقع شعر جنگی نبوده، شعر انسان های مصیبت زده بوده، از طریق بیان مصیبت و ماتم و عزا میخواستن این شنوندگان رو به جنگ تحریک کنن. مثل رجلین سما هما، مثل دو مردی که ارسطو اسم این دوتا رو اونجا تو کتابش گفته، میگه اینا در آخره عمرشون متدین شدن، متقی شدن، شروع شدن به اشعار تعبدی گفتن. اشعارشون چیزایی آوردن که مناسب نبود، یعنی مناسب جنگ و مناسب یه تراغوزی های واقعی نبود. حتی از اون امور ترساننده استفاده نکردند، نه که متقی شدن، خواستن دیگه ایجاد وحشت در بین مردم نکنند. لذا از خیلی چیزایی که در تراغوزی های معمولی ازش استفاده می شدن استفاده نکردند، اشعارشون خالی کردن از اون امور مفید. اموری گفتن که مناسبت نداشت. مثل شاعرهای مفلق کار کردن. شاعرهای مفلق یعنی شاعرهایی که خوب شعر میگن، زبردستند. اونا یه شاعرهای نرمی هند، محسنات رو خیلی با نرمی به ذهن شنونده القا میکنند، خیلی متین استوار شعر میگن، دیگه شعراشون حالت تحریک و اینها نداره. این دو نفر بعد از اینکه آخر عمرشون دیگه متقی شدند و جز عابدین و زاهدین شدند، رفتن سراغ اینجور شعرا و اینطور شعرایی که مفلقین میگفتن گفتند. دیگه توی شعرشون مفزعات یعنی امور ترساننده و مخزیات امور رسوا کننده یا محزنات امور حزن‌آورنده دیگه نبود، تو شعرشون اینا رو حذف کردن. خب اینا اگر بخوان تراغوزی های جهادیه بگن، همونطور که عرض کردیم، اینا باید نقیصه اون لشکر مخالف رو بیان کنن، ایجاد غضب نمی کنن دیگه، به خاطر اینکه رفتن سراغ شعر نرم گفتن نه شعر زبر و سخت گفتن. فإنهما لما سارا فی آخر امره ما سارا من النساک المتقین، در آخر امرشون یعنی در آخر دیگه زندگیشون رفتن شدن سارا من النساک المتقین. نساک جمع ناسک، ناسک یعنی عابد و زاهد، جز عباد و زهاد متقین شدن. چون چنین شدن انشدا جواب لماست، انشدا فی المراسی شعر گفتن در مسیحا اشیایی رو که لا تتناسب، یعنی مناسب تراغوزی ها نبود یا مناسب تراغوزی های جهادی نبود، ولو مناسب با مرسیه بود ولی مناسب با این تراغوزی ها و جهاد اینها نبود. فکانا لا یخیلان ایزن بالمفزعات والمخزیات، ایزن یعنی همونطور که لا یخیلان بالمغذبات، همچنین لا یخیلان بالمفزعات و المخزیات، نه تنها در شعرشون خیال شنونده رو تحریک نمی کردن و مغذبات رو ذکر نمی کردن، بلکه حتی مفزعات و مخزیات رو هم تو شعرشون نمی آوردند، هم مغذبات رو تک کردن ایزن مفزعات و مخزیات هم تک کردن. مفزعات یعنی ترساننده اموری که ایجاد ترس کند در شنونده. مخزیات یعنی خار کننده، اون اموری که بتونه برای شنونده پرهیز تولید کنه. نسخه ما به جای مخزیات داره محزنات یا محزنات، یعنی حزن آورنده. اموری که حزن بیارن اونا حذف شدند. فکان این دو مرد لا یخیلان ایزن، ایزن یعنی همونطور که لا یخیلان بالمغذبات، لا یخیلان بالمفزعات و المخزیات یا محزنات، هر دو نسخه رو عرض کردیم که و یوردان فی تقویم الامور. تقویم باز کلمه تقویم به کار برد، تقویم امور همون وسط تراغوزی است. و یوردان یعنی یذکرانه در تقویم امور در وسط تراغوزی ها ذکر می کردن ما یورده و شعراء المفلقون، اونه که شعراء مفلقون می آوردن. شعراء مفلق هست کردن یعنی زبردست، اونه که شعر نیک می گفتن، اونهایی که خلاقیت داشتن و شعرشون به تعبیر من شعر آرامی بود. خب این بحث تموم شد. بله دیگه، ظاهرا مربوط به جنگه، سیاق عبارت اینطور نشون میده. یه مطلب دیگری رو که اینجا نقل میکنیم اینه که نمایش نباید حالت شک درش راه پیدا کنه، یعنی اون کسی که اجرا میکنه نمایشو باید قاطعانه حرف بزنه تا خیال شنونده کاملا تحریک بشه. اگر با شاید و باید و این امور شک برانگیز بخواد حرف بزنه، خب در شنونده تأثیر زیادی نمیکنه. شنونده بفهمه که این داره میبافه، شک کم داره، خب تأثیر چندان درش نداره. لذا سعی باید بشود که در تراغوزی ها از شک پرهیز بشه. و یجب ان لا تکون الخرافه موردتن مورد شک، واجب است در تراغوزی ها که اون خرافهی که در وسط تراغوزی ها میاد، اون داستانی که در وسط تراغوزی ها ذکر میشه، نباشد ذکر شده به صورت شک، به صورت شک نباید بیاد. حتی تکونه که انها تأثیر و علت تخیل، که اگر به صورت شک آمد، تکونه که انها تأثیر و علت تخیل، به این صورت میشه گویا این خرافه مشکلش هست، توانایی ندارد بر ایجاد تخیل، بر ایجاد خیال. در نسخه خطی داره تقصرو با قاف و صاد، یعنی کوتاه میاد، نمیکشونه خودشو، نمیرسونه خودشو به ایجاد تخیل. قبل از این که بتونه ایجاد تخیل کنه کوتاه تموم میشه. اگر با شک بیاد نمیتونه تخیل ایجاد کنه، قصور داره در ایجاد تخیل، قصور داره یا عسر داره، هر دو نسخه خوبه. نمیتونه ایجاد تخیل کنه، چون ایجاد تخیل براش سخته، یا ایجاد تخیل یا خودش کوتاه از این که بتونه ایجاد تخیل کنه. فإن هذا، هذا توجه کنید اشاره به کجاست؟ اشاره به اینایی که گفتیم نیست. فإن هذا یعنی تراغوزی ها، تراغوزی های خوب اونی که ایجاد تخیل کنه. پس اگر تراغوزی ها با شک نیاد، با شک بیاد، چون درست نمیتونه ایجاد تخیل کنه، این جز تراغوزی های خوب نیست، این از تراغوزی های متوسط یا ناقصه. فإن هازا اولا به ان یخیل جیدا. هازنی ترغوزی ها اولای در ترغوزی اینه که خوب ایجاد خیال کنه، متوسط ایجاد خیال کنه، یا ناقص ایجاد خیال کنه، اون ترغوزی خوبی نیست. کما کنه یفعله فلان، حالا اسمش هم نبرده، کسی که حالا عرصو هم شاید اسم گور برده باشه ولی ایشون اسم نمیبره. کما کنه یفعله فلان، یعنی یکی از همین مجریان ترغوزی ها با شک کارش انجام میداد. یا کما کنه یفعله فلان بگیم یخیل جیدن، هازا اولا بن یخیل جیدن، چنانچه فلانی این کار رو میکرد، یعنی تراغوزیاش خوب ایجاد تخیل میکرد، ایجاد خیال میکرد، تریک خیال میکرد. اون کما کنه یفعله فلان رو مرتبطش کردم یک بار به ان هازا اولا بن یخیل جیدن، یه بارم به قبل، چون کتاب ارسطو در دستم نبود ندیدم که ارسطو در اینجا چی گفته. حالا این مراجعه میشه کرد که فلانی از کسانی بوده که تراغوزه رو با شک اجرا میکرده، یا فلانی از کسانی بوده که با تخیل جید تراغوزه رو اجرا میکرده. این هر دو محتمله، این عرض میکنم باید به کتاب مراجعه کنیم. البته ظاهر سیاق عبارت ابن سینا نشون میده که کما کنه یفعله فلان مربوط به ان به فعل نهازا اولا بن یخیل جیدن هست، مربوط به اون قبل نیست. بعدش هم یه چیزایی داره، مطالبی داره که قرینه میشه که کما کنه یفعله فلان مربوط بشه به فعل نهازا اولا بن یخیل. خب این کما کنه یفعله فلان نشون میده که تراغوزی ها با فعل اجرا میشده نه با قول، یا فعل و قول هر دو با هم بوده. لذا پشت سرش ابن سینا میگه و این کان فعلهو غیر مخلوط به صناعت تصدیقیه، یعنی کاری که این شخص یعنی فلان انجام میداد روش تصدیق توش نبود. یعنی چی؟ یعنی طوری تنظیم نشده بود که شنوندگان تصدیق کنند، بلکه تصدیق شنوندگان متوقف بود برای این که مقدماتی ذکر بشه تا اون مقدمات کمک کنند به تصدیق، ولی این فلان فعلش از این مقدمات خالی بود، فعلش با صناعت تصدیق همراه نبود. یعنی از صناعتی که نتیجهش تصدیق استفاده نمی شد، باید بود این مقدماتی ذکر کنه که شنونده رو به تصدیق منتهی کنه، این مقدمات ذکر نمی شدند. پس از صناعت تصدیقی استفاده نمی برد، فعلش مخلوط به صناعت تصدیقی نبود. حالا آیا این خوب بود یا بد بود؟ در شعر گفتیم ما تصدیق لازم نداریم، همین اندازه که ایجاد تخیل بشه کافیه، تصدیق لازم نیست. تصدیق برهانی مال علومه، تصدیق اقنایی مال خطابه است. در شعر ما به هیچ کدوم از دو تصدیق احتیاجی نداریم، تخیل برای ما کافیه. حالا ظاهر امر اینه که ایشون نمیخواد خراب کنه این فلان رو، میخواد بگه صناعت تصدیقی در این کارش وجود نداشت، بنابراین شنوندگان تصدیق نمیکردن.
تصدیق خیالی قبوله.
تصدیق خیالی قبوله، تصدیق خیالی باید داشته باشن، اگه تصدیق خیالی نداشته باشن تحریک نمیشن، حتما با تصدیق خیالی داشته باشن. حالا ممکنه کسی اینجا بگه منظور از تصدیق تصدیق خیالیه، همین که الان شما گفتید تصدیق خیالیه و این فلان فعلش مخلوط به تصدیق خیالی نبود، اینو مذمت میشه. اونجور که من گفتم دیگه مذمت نیست، تصدیق برهانی یا اقناعی نداشت، خب این که لازم نبود داشته باشه، ولی این که تصدیق خیالی نداشت، این یه نوع مذمت برای کارش. و این کان فعله غیر مخلوط به صناعت تصدیقیه، یعنی کار این فلان مخلوط با صناعت تصدیقی نبود. من گمان میکنم عبارت ابن سینا اینطور باشه، گمان قوی هم هست، یعنی سیاق عبارت این نشون میده که فلان تخیل جید میکرد، اما این تخیلش مخلوط به صناعت تصدیقی نبود. این کماکان یفعله فلان مرتبط میشه به ان هذا اولا و ان یخیل جیدا، یعنی فلانی فعل انجام میداد، فعلش هم تخیل جید داشت، اما مخلوط به صناعت تصدیقی نبود. داره مدحش میکنه، مذمتش نمیکنه. عبارت رو اینطوری معنا کنیم، فکر میکنم معنی خوبیه. البته عرض کردم این باید رجوع بشه به کلام ارسطو، ببینیم فلانی کارش چی بوده، ولی ظاهر سیاق عبارت نشون میده که فلانی کارش تخیل جید بوده اما تصدیق نبوده، ایجاد تصدیق نمیکرده، ایجاد تخیل میکرده. ظاهر عبارت اینو میرسونه. و شیء یحتاج الى مقدمات.
آردا نمیتونیم بگیم که
بله،
آردا نمیتونیم بگیم که صاحب خرافه من دور در خرافه بشن
چی؟
اون الذي دور در خرافه بشن علیه این خیل.
خب
بس ضمیر
قرار نیست، قرار
نیست
همون
صاحب
خرافه
الذي
يأتي بالشك. حاضر میفرمایید؟ اشاره باشه که به کسی که ایجاد شک میکنه اولا به او این است که یخیل جیدن، یعنی ایجاد شک نکنه، تخیل جید رو ایجاد کنه که تراغوزیاش خوب بشه. حاضر رو شما میفهمید برگردونیم به کسی که با شک تراغوزی را اجرا میکنه. این حاضر این چنین آدمی اولاست که تخیل جید ایجاد کند، پس اولاست که از شک دوری کند. میشه من حاضر رو به تراغوزی اشاره گرفتم، اینم که شما میگید همین مفاد میرسونه، ایبی نداره. فإن هذا یعنی این کسی که خرافه رو با شک اجرا میکنه، اولا به حالش اینه که یخیل جیدن. اگرم به تراغوزی ها برگردونیم که مطلق تراغوزی ها باشه، اینم خوبه که مطلق تراغوزی ها اولا به او به مطلق اینه که ایجاد خیال کند، پس باید از اجرای به صورت شک خودداری کنه. هر دو مفادشون یکیه. و شیئن یحتاج الى مقدمات، این شیئن رو من عطف گرفتم بر صناعت. و این کان فعله غیر مخلوطن به شیئن یحتاج الى مقدمات. شیئن یحتاج الى مقدمات همون صناعت تصدیقی است یا خود تصدیقه؟ تصدیق است که احتیاج به مقدمات داره. اگر شیئن بود عطفش میگرفتن بر غیر مخلوطن که عطفش بر خبر کنه. عبارت اینطور میشد و این کان فعله شیئن یحتاج الى مقدمات، اما چون شیئن نوشته باید عطفش بگیریم بر صناعت. اینطور میشه و این کان فعله غیر مخلوطن به صناعت تصدیقیه، و به عبارت اخرى غیر مخلوطن به شیئن یحتاج الى مقدمات، که منظور از شیئی که احتیاج مقدمات داره همون تصدیقه. وقتی این شیئن یحتاج الى مقدمات عطف تفسیر میشه بر صناعت تصدیقیه، و در ضمن میفهمونه که این صناعت تصدیقی احتیاج به مقدمات داره. وقت کان بعضهم یقدمون مقدمات شعریتن لتعجیب. بله میفهمد که بعضی از کسانی که ترقوزیه رو تشکیل میدادن یا اجرا میکردن، اینا یه مقدمات تخیلی میآوردن، نه مقدماتی که منتهی بشه به تصدیق، بلکه مقدمات شریک منتهی میشد به تعجیب. تعجیب یعنی به تعجب وادار کردن شنونده ها، یعنی شنونده رو متعجب میکرد، شنونده ها رو ثابت تصدیق نمیکرد. بعضی از همین کسانی که ترقوزی رو تشکیل میدادن یا اجرا میکردن این چنین عمل میکردن که قبل از اینکه وارد اون خرافات بشن یه مقدمات شری میآوردن، یه مقدمات شری میآوردن که مقدمات شری هم کارشون تخیل بود. چرا اینا میآوردن؟ لتعجیب، برای اینکه اون شنونده رو به تعجب وادار کنه. فقط کانا بعضی هم، یعنی بعضی از تشکیل دهندگان یا اجرا کنندگان ترقوزی ها، یو قدمون مقدمات شعریتن، یه مقدمات شعری رو جلو می آوردن، یعنی قبل از اینکه وارد بیان خرافه بشند، قبل از اینکه وارد تقویم بشن، مقدمات شعری می آوردن لتعجیب، یعنی برای ایجاد تعجب در شنوندگان. به تشهید و المحاکات، تشهید اینجا خیلی معنای صافی نداره. خب محاکات روشنه، اما تشهید یه معنای صافی نداره. نسخه خطی به جای تشهید تشبیه داره و اون خوبه. به تشبیه بل محاکات، که خود تشبیه نوع محاکاته، یعنی این مقدماتی که ذکر می‌کردن یا این تعجیبی که قرازشون بود حاصل می شد به تشبیه و المحاکات. این مقدمات رو یا این تعجیب رو از طریق تشبیه و محاکات بیان می کردن. فقط فقط یعنی چی؟ یعنی دون القول. خودش پشترش میگه دون القول. این دون القول اون مفاد فقط رو تأیید میکنه، یعنی فقط از محاکات استفاده میکردن، اونا محاکات فعلی، دون القول از قول استفاده نمیکردن. یعنی در مقدمه تراغوزی هاشون مقدماتی میابردن که به صورت فعل بود، به صورت محاکات بود، به صورت نمایش بود، نه به صورت گفتار، و با همین نمایش ها ایجاد تعجب در شنوندگان میشدند. به تشبیه عرض کردم این میتونه متعلق به تعجیب باشه، میتونه مربوط به مقدمات باشه. متعلق به تعجیب بگیرید بهتره. تعجب ایجاد میشدن به توسط تشبیه و محاکات تنها. تشبیه و محاکات تنها یعنی چی؟ یعنی دون القول، دیگه قول اضافه نمیکردن، گفتاری نبود، فقط نمایش بود. دون القول الموجه نحو الانفعال، از قولی که توجه به سمت منفعل کردن شنوندگان داره استفاده نمی کردن، از این قولی که شنونده رو منفعل میکنه استفاده نمی کردن، از اون محاکات و تشبیهی که شنونده رو منفعل میکنه استفاده می بردن، از قول دیگه استفاده نمی کردن. کارشون در مقدمه تراغوزی ها فقط نمایش بود، گفتار نبود. بعد از اینکه مقدمه تموم می شد اون وقت هم گفتار بود، هم فعل بود دیگه. تراغوزی به صورت معمولی و به صورت شعر ادامه پیدا می کرد. محاکات و تشبیه تو خود شعر هم هست، ولی ایشون میگه قول نبوده. وقتی قول نبوده محاکات تشریف فقط به فعل بوده، ولی تو خود شعرم تو گفتارم محاکات هست، اما محاکاتی که اینجا داره مطرح میکنه محاکات از طریق فعله، چون پشترش میگه دون القول. فیج فشعره، این یه خورده اول مطلبه، وقت ما هم ظاهرن تموم شده، بذاریمش برای جلسه بعد. البته ارتباط داره با فا داره میگه، میتونیم بذاریم جلسه بعد انشالله بخونیمش.